Should I start sharing my
Unmute
screen?
yourself. Yes, you can. Yeah, the floor is yours.
Okay.
Yeah, I can see it.
Okay. Okay, today's presentation is called Maryland's AA Pioneers. It's part two of a two-part series about two alcoholics with stories in the Pioneers of AA section of the Big Book. Each made lasting contributions to the foundation and early growth of our AA fellowship. Because both of them died 47 years ago and 79 years
I
ago.
might forget. May I?
Okay.
Okay, I forgot already the last part,
Okay.
but I'm trying my best. I'm so sorry about that. You know, after the storm in Toronto, we have this situation getting disconnected. Sorry about that. Okay, you can start again. I forgot.
Okay. Today's presentation is called Maryland's AA Pioneers. It's part two of a two-part series about two alcoholics with stories in the Big Book, Pioneers of AA section.
اوکی سلام دوستان، ببخشید معذرت میخوام. قسمت جلسه امروز چیزی که قرار پرزنت بشه قسمت دوم هستش از برنامه دو قسمتی که راجب پیشکسوتان مال مریلند ای مریلند داشتیم و اوکی گو اهد.
Both of them made lasting contributions to the foundation and the early growth of Alcoholics Anonymous. They died 79 years ago and 47 years ago, so I will be using their full names.
Mm-hmm. Okay, sure. این دو نفری که قرار راجع بهش صحبت بکنیم هر دو نفرشون کسایی هستند که در زیر ساخت و زیربنای برنامه الکل های گمنام خیلی نقش های مهمی داشتن و هر دوتاشون فوت کردن، یکیشون 49 سال پیش و یکیشون 45 سال پیش. برای همین که اینها فوت شدن و گمنامیشون مهم نیست الان، من از اسمای کاملشون استفاده میکنم.
I'm a grateful alcoholic. My name is Don B. My sobriety date is June 21, 1988.
سلام دوستان، من دان هستم، الکلی، و تاریخ هوشیاری من 21 ماه جون هستش در سال 1988.
Last month I talked about John Henry Fitzhugh Mayo, better known as Fitz. Today, I'll be speaking about James McKellab Burwell, known as Jim or Jimmy. They were among the first alcoholics to get sober and stay sober in New York City with Bill Wilson.
Okay. ماه گذشته من راجع به جان هنری و یه آقای دیگه که به جیمی معروف هستن صحبت کردم که هر دوی اینها از کسایی بودن که از پیش کسبتان رو افراد اولیه برنامه ای ای بودن که در کنار بیل وینسون پاک و هوشیار شدن.
I'm a member of the strangely insane group of Alcoholics Anonymous. We meet in Baltimore, Maryland, in the United States, at 7 in the morning every Monday, Wednesday, and Friday.
Okay. من یک عضوی از یک گروه عجیب و غریب و مسخره ای هستم توی AA که توی بالتیمور هستش و ما هر دوشنبه، چهارشنبه و جمعه جلسه داریم.
And I served in 2018 and 2019 as the Maryland delegate to the United States and Canada General Service Conference in New York City.
Oh, okay. من در سال 2018 و 2019 خدمت ساختاری داشتم توی what was the service?
I was the delegate for the General Service Conference in New York.
Okay. واسه General سرویس مال اونجا بوده که من اصلا نمیدونم معنی فارسی این چی میشه، ببخشید، ولی توی دفتر نیویورک اونجا خدمت داشتن. اوکی.
فیتس میو was the author of the big book story Our Southern Friend. He was the third alcoholic east of Ohio to stay sober.
Fitz
Mayo.
Oh, okay. In Fitz Mayo, اونجا توی قسمتی که sorry, I forgot about that. Can you please repeat that? Because these are all new information for me. I'm sorry.
Yes, yes. He wrote the story called Our Southern Friend, and he was the third alcoholic to get sober in New York.
Okay, okay. Got it. Thank you. راجع به این آقایی که صحبت میکنن، کسی سومین نفری بود که توی شهر نیویورک هوشیار شد و یک داستانی دارن که توی داستانشون توی کتاب الکل‌های گمنام هست.
Today we'll be talking about his lifelong friend Jim Burwell, who wrote the big book story The Vicious Cycle, which appears in the English language second, third, and fourth editions of Alcoholics Anonymous.
Okay. ما امروز راجع به دوستشون صحبت میکنیم که داستان دیگه ای رو نوشتن توی کتاب الکلی‌های گمنام که اسم داستان هستش دایره آرزوها که توی چاپ فکر کنم اول و دوم و چهارم هستش این داستان.
Jimmy helped start the first AA meetings in Maryland, Pennsylvania, and Delaware. And many people today view him as the third most important member of our early fellowship.
جیمی اولین جلسه رو، جلسه AA رو توی میلند آغاز کرد و توی پنسیلوانیا همینطور و سومین کسی هستش که اونجا از نظر اهمیت سرویس و جلسه راه انداختن توی میلند.
His childhood friend Fitz Mayo was the son of an Episcopal minister.
What was it?
Fitz was the son of a church leader.
Okay. دوستش فیتز میو با ایشون توی کلیسا خدمت می‌کردن.
Jimmy was the son of a wealthy Baltimore doctor and grain merchant. He grew up in Baltimore and in southern Maryland.
Jimmy بچه یک خانواده پولدار بود که پدر و مادرش دکتر بودن و خدمت‌های ارتشی داشتن و توی بالتیمور مریلند بزرگ شد.
In southern Maryland, he lived in a place called Cumberstone, and he met Fitz when they were 4 years old at the Christ Episcopal Church nearby Cumberstone.
اوکی وقتی که جینی 4 ساله بود اون دوستش فیت رو دید که توی یک حادثه که برای کلیسا اتفاق افتاده بود، کلیسای اونجا توی کامبرستون، اینها با هم آشنا شدن.
When Jim, Fitz, and their friend, another friend, were 13 years old, they were sent by their parents to study at the Episcopal School for Boys in Alexandria, Virginia. This is a modern photograph.
Okay, I see. وقتی که این بچه ها 13 ساله بودن از طرف پدر و مادرشون فرستاده شدن به این مدرسه که البته شما عکس جدید و مدرنش هست، این اپسیکال سکول که مدرسه مخصوص پسرها بوده توی الکساندریا توی ایالت ویرجینیا.
فیتز و جیمی had too much religious education. And just like Dr. Bob in Vermont, they swore they would never go to church again.
جیم و فیت هر دو توی بچگیشون توی به خصوص توی مدرسه‌ای که بودن زیاد تحصیلات مذهبی و یعنی بمبارون درس‌های مذهبی شده بودن، زیادی بود براشون و مثل دکتر باب اینها هم از مذهب زده شدن و هیچ وقت دلشون نمی‌خواست که راجع به مذهب بشنون.
In the fall of 1935 Fitz's wife learned that Towns Hospital in New York was being successful in treating alcoholism. So she sent her husband there.
Okay. When was it?
1935.
Okay, thanks. در سال 1935 زن فیتز میو متوجه شد که توی بیمارستان شهرشون، توی این بیمارستان که عکسش هست اونجا، در واقع توقع دکترای هستن که بیماری الکلیسم رو دارن درمان میکنن و اون موقع بود که همسرش رو در واقع فرستاد به اون بیمارستان.
While he was in Towns Hospital, Fitz had a life changing spiritual experience and he never drank again.
زمانی که فیتز میو توی بیمارستان بود اونجا یک تجربه روحانی براش اتفاق افتاد و از اون تاریخ به بعد هیچ وقت مشروب نخورد.
It was through the efforts of Fitz that Jimmy was introduced to what eventually became known as Alcoholics Anonymous. Okay,
thanks. این به خاطر تلاش ها و سعی فیتز بود که نهایتاً جیم هم معرفی شد به برنامه الکلی های گمنام و این به وجود اومد.
Jim got sober on January 8th, 1938, stayed sober for 5 months, had a slip, and then got sober again on June
16th, 1938. Okay. با این تلاشی که اتفاق افتاد، جیم هم پاک شد در تاریخ 8 ژانویه 1938 و برای مدت 5 ماه ایشون پاک بودن و بعد از اون یک لغزشی رو داشت که لغزش در واقع کوتاهی بود و بعد از اون در ماه جون، تاریخ 16 ماه جون 1938 هوشیار شدن دوباره.
When he got sober he was 40 years old and he stayed sober for over 36 years until his death at age 76 on September 8th, 1974?
Okay. جین چهل توی 40 سالگیش هوشیار شد و تا زمان فوتش که در تاریخ 8 سپتامبر 1900 ولی 36 سال هوشیار بودن تا زمان مرگشون.
Because of his drinking, Jim had lost more than 40 jobs after he got out of the army at the end of World War One.
Because of what?
Because his drinking alcohol.
Okay. به خاطر مشروب خوردن و بیماری الکلیسمی که جیمی داشت در شغل‌هاشو از دست داده بود و به خصوص دو مرتبه شغلهاشو از دست داد.
He was desperate and suicidal when in 1938 he was detoxing in his mother's home in Washington D.C.
ایشون بسیار ناامید و افسرده بودن و مرتب به خودکشی فکر میکردن و فکرهای خودکشی داشتن تا اینکه اون موقع در سال 1938 توی واشنگتن در خونه مادرشون داشتن که سمزدائی میکردن.
Fitz heard that Jim was having trouble, so Fitz sent a man named Jackie Wilson, who had been sober 1 month, to go visit Jim in Washington, D.C.
Oh, okay. Sorry. I don't know what happened. این اتفاقش برای جیمی میافتاد توی خونه مادرشون تا اینکه فیتز شنید راجع به این مسئله که ایشون دارن تو خونه مادرشون سمزدائی میکنن و وقت سختی رو میگذرونن و ایشون یک نفری رو فرستاد برای کمک به فیتز به جیمی، معذرت میخوام، که اسم این جکی واشنگتن بود که فقط یک ماه بود که هوشیار بود.
Jackie convinced Jimmy to go to New Jersey to meet the New York group. But Jackie started drinking again, so Jim took his drunk sponsor to New Jersey.
Okay. جکی اومد و به و جیمی رو قانع کرد که بیاد و توی جلسات نیویورک شرکت بکنه و اتفاقی که افتاد این بود که جکی خودش لغزش کرد و مشروب خورد و جیمی اومد و راهنمای مستش رو به نیویورک آورد.
When Jim got to New Jersey with his drunk sponsor, he found most of the members talking about faith and religion and God. Jim wanted them to stop talking about God, and he found Hank Parkhurst saying the same thing.
Okay. وقتی که اونها به نیوجرسی اومدن و توی جلسات شرکت کردن، جیمی متوجه شد که توی جلسات داره راجع به ایمان و خداوند و یه جوری مثل مذهب داره صحبت میشه و اون این رو دوست نداشت و میخواست که اونا استاپ کنن که راجع به این چیزا صحبت بکنن و متوجه شد که یه شخص دیگه هم که هک به نام هک، ایشون هم باش هم نظره و این رو دوست نداره.
In his big book story, Jimmy says, all they talked of that first weekend was God. The other men tried to convert him to Christianity, but Jimmy did not want it.
توی داستانش توی بیگ بوگ اون نوشته که راجبه چیز همه طول هفته داشت راجبه مذهب صحبت، یک هفته کامل ما فقط داشتیم راجبه مذهب صحبت میکردیم و من این رو دوست نداشتم.
The early members had all attended house parties of the Oxford group.
But then they broke
away from the Oxford group at the end of 1937.
این اعضای اولیه همگی اعضای اولیه در مهمونی ها و دور همی های گروه آکسفورد دور هم جمع می شدن، اما کم کم در سال 1937 رفتنشون به این گروه کمتر شد و نهایتا هم راهشون جدا شد، دیگه نرفتن.
When Jim joined the New York group in January 1938, they had started a company called Honor Dealers that sold automobile polish out of a small office in Newark, New Jersey. This picture was taken in the 1970s.
Okay. What do they do with this company?
They sold automobile polish for cars to make cars shiny.
Okay, they started the company or they sold this thing?
They started the company. Okay. They wanted to sell gasoline, but all they could afford was automobile polish.
Okay. وقتی که جیمی و دوستان اومدن و توی این گروه های نیویورک شرکت کردن، اومدن با هم دیگه این در واقع این عکسی رو که داره نشون میده که در سال 1970 این عکس گرفته شده، اومدن و یک روغنی که به ماشین میزنن که چیز بشه براق بشه، اومدن و این رو همون پالیش میگن، همون اومدن اینو شروع کردن به پالیش زدن این ماشین ها. اولش میخواستن شروع کنن مثلا به یه پمپ بنزینی چیزی داشته باشن، ولی پولشون نرسید و فقط انقدر بودجه داشتن. Okay.
And Jimmy was a great salesman, so he traveled all over the Northeast United States selling auto polish.
جیمی خیلی فروشنده خوبی بود و میتونست خوب بفروشه. در اون موقع شروع کردن به ایشون در تمام قسمت شمال و شرق آمریکا رو مسافرت کردن و در واقع این کمپانی رو تبلیغ کردن و فروختن این پالیشایی که قرار بوده بفروشن.
Bill and Lois Wilson and several others were living in this house in New Jersey that belonged to Hank Parkhurst. This is a recent photo.
Okay. این یه عکس جدید هستش از خونه ای که بیل ویلسون و لوئیس ویلسون اینجا زندگی میکردن و بقیه دوستان مثل هنگ و بقیه هم.
Everybody knew each other. Jimmy had known Fitz since they were 4 years old. Jimmy's boss in 1927 was Hank Parkhurst. When they worked in Mississippi, Hank was a Standard Oil executive and Jimmy was a salesman, but he got fired because he wrecked two company cars.
Who got fired, Jimmy?
Jimmy. Hank fired Jimmy because he crashed two cars because he was drunk.
Yeah. Okay. اینجا خونه ای بوده که افراد زیادی از AA اینجا با هم زندگی می کردن و رفت آمد داشتن و جیمی فروشنده خیلی خوبی بوده و رئیسش هنک پارکرز بوده که ایشون توی کار استخراج نفت و اینها بودن و در واقع اون رو اخراج میکنه، جیمی رو اخراج میکنه به خاطر اینکه باعث تصادف دوتا ماشین شده بود.
Jimmy's most important contribution as an AA pioneer was that he was an atheist. He did not believe in God. Later, he called it militant agnosticism.
Militant?
Yeah, because he was so argumentative about it.
Oh, okay. Okay. جیمی بیشترین خدمت و سهمی که جیمی داشته توی برنامه این بوده که به خاطر کسی که مذهب رو قبول نداشته، بیشترین تأثیر که گذاشته اینی که مذهب رو قبول نداشته و یک خدا ناباور بوده و به اون میگفتن که من نمیدونم واقعا چجوری ترجمه کنم، ولی یه جوری مثلا مثل نمیدونم بزرگترین شکاک گنده، یه چیزی توی این مایه. اوکی.
فیتز میو insisted that the big book should express Christian ideas. Bill Wilson's secretary remembered that during the debate, Fitz wanted nothing but God. Bill was in the middle, and Hank and Jimmy were for very little.
Okay. چیزی که فیتز میو میخواسته که در کتاب الکلی‌های گمنام خیلی بهش اشاره بشه مذهب بوده و مفهوم خدا و مذهب و اینها دوست داشته که مرتب اشاره بشه و به شدت. بیل نظرش این بوده که متوسط باشه و هنگ و جیمی کاملا مخالف بودن و اینها رو منشی بیل ویلسون شاهدش بوده که موقعی که داشتن راجع به این صحبت میکردن.
جیمی had stopped drinking but he was defiantly opposed to Christianity. Yes.
Okay. جیمی استاپ کرد، مشروب خوردنش رو متوقف کرده بود و ولی هیچ ایده‌ای هم راجع به خدا هم نداشت و مخالف بود، مخالف خدا بود.
In the book 12 Steps and 12 Traditions, Bill wrote about Jimmy's first speaking commitment.
در کتاب 12 قدم و 12 سنت الکلی‌های گمنام بیل اشاره کرده راجع به اولین سخنرانی که متعهد شده بوده جیم که راجع بهش صحبت کنه.
And Jimmy said, I can't stand this God stuff. It's a lot of malarkey for weak folks. The group doesn't need it and I won't have it. To hell with it.
جیمی بلند میشه و صحبت میکنه که و میگه که من به این خدا احتیاج ندارم، ما به این خدا احتیاج نداریم و What was the last sentence?
He said, go to hell with it.
و برمیگرده و بهشون میگه برید به جهنم با این خداتون.
So the other members wanted to kick Jimmy out of AA, but Bill said that Jimmy reminded them about what we now know as Tradition 3. The only requirement for AA membership is a desire to stop drinking.
بقیه اعضای گروه میخواستن که جیمی رو بیرون بکنن و نمیخواستن که توی جلسات راهش بدن و از الکلی های گمنام بره. اما اونجا بیل در واقع این چیزی بود که سنت سوم رو به وجود آورد برای ما که میگه تنها لازمه عضویت تمایل برای ترک نوشیدن الکل هستش.
Jimmy's atheism was very unwelcome when it came to the discussion about the 12 steps.
صحبت‌های جیمی راجب دوازده قدم وقتی که صحبت می‌کرد توی جلسات، در واقع دوستان توی جلسه بقیه اعضا بهش بی‌محلی می‌کردن، گوش نمی‌دادن و کسی در واقع واسه سر خوب نمی‌کرد.
Bill did not want to change anything in his first draft, which said God, 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 God.
بیل نمیخواست هیچ چیزی رو توی اولین نسخه‌ای که نوشته شده بود راجع به مال کتاب الکل‌های گمنام تغییر بده که مرتب راجع به این بود که خدا، 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 یعنی توی کتاب زیاد از خدا هست.
But Jimmy and Hank would not endorse the steps, and they were two out of the 10 sober members in New York at that time, so Bill had to listen to them.
اما جیمی و هک که هر دو از خدا ناباورها و بی‌اعتقادان به خدا بودن توی این مخالفت کردن با بیل و در واقع و اونها دو نفری بودن از 10 نفر هوشیاری که توی نیویورک وجود داشتن. بنابراین بیل مجبور بود که اونها رو حساب بکنه و محل بذاره به حرفاشون.
During a sales trip in June 1938 to New England, Jim started drinking again and no one would go help him.
در سال 1986
1938.
Okay, okay. June. Yeah, you mentioned before. Yes, yes. در ماه جون 1938 وقتی که جیمی از اونجا به نیو انگلند رفت و لغزش کرد، هیچ کس در واقع نمیخواست اصلا چیزی راجع بهش بشنوه و برای کسی مهم نبود.
And even Hank fired him.
حتی هنگ که اعتقادات مذهبی شبیه به هم داشتن ایشون رو اخراج کرد.
But Jimmy gave up drinking again, would not go away, and they let him rejoin the group despite his unacceptable attitude.
اما جیمی دوباره پاک شد و هوشیار شد و اونها اجازه دادن که دوباره برگرده به گروه، حتی علی‌رغم اینی که ایده ها و صحبت هاش رو راجع به خدا و مذهب دوست نداشتن.
Before his slip, Jim attacked anyone who talked about God. After his slip, he realized he could not stay sober alone. He needed help from the group. When the group did not come help him, he said, "My closed mind opened a little."
قبل از اینی که جیم لغزش بکنه این رو نوشته بود و بعد که لغزش کرد و دید که و بعد هوشیار شد، توی گروه گفتش که مغز بسته من کمی باز شد. در واقع میتونم بگم که مقداری از تعصبشون کم شد و یک کمی به روشنبینیشون اضافه شد.
So Jim stopped questioning other people's beliefs. He finally accepted that he did not believe in God, but they did. As he later wrote, who am I to say?
Okay. جیم این دفعه که هوشیار شده بود شروع کرد که سوال کردن راجع به نظرات و اعتقادات و ایده های دیگران رو متوقف کردن، کاری به کار عقیده های دیگران نداشت و زیر سوالشون نمی برد راجع به خدا. و بعدش کم کم این رو نوشت که به این نتیجه رسید که در واقع من چه کسی هستم که اصلا میخوام سوال بکنم.
But he still would not be quiet.
ولی باز هم هنوز ساکت نمی نشست.
They fought back and forth about the use of the God word. And here's what Bill Wilson wrote. But the atheists and agnostics, our radical left wing, were still to make a tremendously important contribution.
Okay, the sentence for Bill was heavy. I don't understand
okay.
it. If you can
the non-believers made an important contribution to AA.
Okay. بعدها هم همینطور این بی‌اعتقادان و شکاکان باز هم راجع به کلمه خدا با هم دیگه بحث میکردن، صحبت میکردن و مشاجره داشتن راجع به این و بیل نهایتاً گفتش که بی‌اعتقادان و شکاکان نقش خیلی مهمی رو توی این برنامه و شکلگیری برنامه AA دارن بازی میکنن. کسایی که باور ندارن جزی از این برنامه هستن و تأثیر گذارن.
Jim and Hank wanted a psychological book to attract alcoholics into AA. And once they joined, they could decide for themselves whether they believed in God.
Okay. Jim و Hank هر دو دنبال این بودن که یه کتاب روانشناسی در کنار کتاب AA باشه، برای توی انجمن باشه برای کسایی که یه حالت جذابی داشته باشه برای الکلی هایی که میان، که حالا بعدن بخوان تصمیم بگیرن راجع به خدا و مذهب و قدرت برتر و اینها.
They fought for almost a year until the original manuscript was being set out for review to 400 people.
اونها تقریبا نزدیک به یک سال روی این مسئله صحبت میکردن، بحث و تبادل نظر رو اینها داشتن و در این حال 400 تا نسخه نمیدونم پیش چاپ کتاب آماده شد و برای 400 نفر فرستادن که اونها بخونن و نظرشون رو بدن.
So Bill said, I had refused to budge on these steps. I would not change a word of the original draft in which I had used the word God, and in one place said you had to pray on your knees. So Jimmy and Hank argued and begged and threatened.
بیل نهایتاً بهشون گفتش که من اصلا نسخه اصلی و اولیه ای رو که کلمه خدا در اون اومده دست نخواهم زد و اون خواهد موند. و بهشون گفتش که شما دوتا هم برین روی زانوهاتون و دعا کنین.
Finally, they made a compromise. There were four things that they compromised on. In step two, they replaced the word God with the phrase, a power greater than ourselves.
Okay. نهایتاً اونها توی چهار تا چیز با هم دیگه به تفاهم رسیدن که اولینش این بود که توی قدم دوم کلمه خداوند رو برداشتن و قدرت نیروی برتر رو به جای اون گذاشتن.
In steps 3 and 11, instead of just saying God, they said God as we understood him.
توی قدم های 3 و 11 اومدن و کلمه خداوند خدای خالی رو برداشتن و نوشتن که خداوندی که درک میکنیم قابل درک هست برای ما.
In step 7, the requirement to pray on our knees was removed.
و در قدم هفتم اون قسمتی رو که میگه روی زانو میزنیم، روی زانوهامون میریم، اونجا از قسمت قدم هفت حذف شد.
And the sentence that introduced the steps now says, here are the steps we took, which are suggested as a program of recovery.
و در قسمت اینی که میگه توی قسمت چگونگی عمل کرد، اونجا که میگه اینها قدم هاییست که ما پیشنهاد میشوم بر جدید شد پیشنهادی هستن که بر میداریم و قبل از اون این بوده که این قدم هایی که ما برداشتیم شما برداریم.
So instead of rules to follow, they are suggestions to take. And this compromise helped AA survive its early days and grow wildly.
در واقع اینجا به جای قانون تعیین کردن توی این نوشته ها شدن برنامه پیشنهادی و شکل پیشنهادی گرفتن و این حرکت خیلی در اون روزهای سالها و روزهای اولیه‌ای که برنامه AA داشت شکل می‌گرفت کمک بسیار بزرگی کردن که برنامه AA بی نهایت گسترش پیدا کنه.
Bill said they had widened our gateway so that all who suffer might pass through regardless of their belief or lack of belief.
و بیل گفتش که کاری که ما کردیم در واقع اومدیم و درهای ای ای رو به صورت خیلی 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 پهناوری باز کردیم که کسایی که اعتقاد دارن یا اعتقاد ندارن، با باوران و بی باوران، هر کسی که در حال رنج مصرفه میتونه بیاد توی این جلسات ما.
Jimmy Burwell and Hank Parkhurst paved the way for what is happening today, over 83 years later, where more and more people of different faiths and of uncertain faith or of no faith are joining AA.
در واقع جیمی و هنگ اومدن و یک راهی رو برای ما هموار کردن که الان هم بعد از 83 سال که میگذره از این جریان، هر الکلی از هر جای دنیا با هر باوری، با باورهای متفاوت و بدون باور، ما بهشون خوش آمد میگیم و راهشون باز هست که به برنامه بپیوندن.
Jimmy threw himself completely into carrying the message of recovery wherever he went. Because he was a traveling salesman, he helped start AA meetings in Philadelphia, Baltimore, Harrisburg, Wilmington, and then through those meetings, places like Towson and Dover.
Jimmy, در واقع خدمت و خدمت توی انجامنش رو اینجوری انجام داد، بیشتر از بعد از اون که به هر جایی که میرسید، به خاطر اینکه شغلش فروشندگی بود، به هر جایی که میرسید توی شهرهای متفاوتی مثل هریسبرگ، بالتیمور و شهرهای دیگه، هر جا که میرسید کمک میکرد به راه اندازی و باز شدن جلسات AA.
Jim also established meetings in many hospitals and institutions, especially Philadelphia General Hospital, shown here.
Jim همچنین هم خیلی کمک کرد به باز شدن و راه اندازی جلسات AA در بیمارستان ها، و این به خصوص این بیمارستانی که عکسش رو داریم میبینیم که بیمارستان مال فیلادلفیا هستش.
In 1940, after Jim moved to Philadelphia, Bill Wilson asked him to set up an appointment with Jack Alexander, the reporter from the Saturday Evening Post.
وقتی که در سال 1940 جیم به فیلادلفیا، moved to Philadelphia.
Yes.
Okay, yeah, I forgot the city. There's so many names.
Yes.
وقتی که به اونجا اسباب کشی کردش در سال 1940، بیل از جیمی خواستش که با خبرنگار روزنامه اونجا به نام جک الکساندر یک قرار ملاقاتی رو بذاره.
The Saturday Evening Post was the biggest newspaper in the world at that time. And everybody in the United States read it. And Jack Alexander was their investigative reporter who did exposed organized crime and different things that were not true. They were rackets, or they were tricks that people were being played on. So he was known for that.
Yes. روزنامه عصر اونجا معروفترین روزنامه دنیا بود در اون زمان حال حاضرش در سال 1940، و خبرنگار جک الکساندر خیلی معروف بود واسه نوشتن مقالات و اخبار راجع به اخبار جنایی، یا اخباری که خیلی مثلا اخباری که در صدر روز بودن. این خبرنگارم خیلی واسه اون معروف بود.
But after spending a month with Jimmy and the other AA members, his Jack Alexander's article in March 1941 was so positive that Alcoholics Anonymous became well known as a serious and effective way to treat alcoholism.
ایشون اومدن و یک ماه رو در جلسات الکلی‌های گمنام گذروندن، و در تاریخ 19 مارچ 1941 یک مقاله ای رو نوشتن راجع به برنامه الکلی‌های گمنام که خیلی برداشت و خیلی بار مثبتی رو در جامعه داشت، و این برنامه رو به عنوان یک راه بسیار جدی و درست برای درمان بیماری الکلی به همه معرفی کرد.
The article brought nationwide publicity to AA, and within a few months AA grew from 2,000 sober members to over 8,000 sober members.
این مقاله باعث شد که در کل دنیا مقالاتی راجع به برنامه الکل‌های گمنام نوشته بشه و در سطح جهانی شناخته شده بشه این برنامه، و باعث شد که در عرض 2 ماه از 2000 نفر به 8000 نفر برسن.
Sadly, Jimmy's lifelong friend Fitz joined the army during World War II, where they discovered that he had cancer. Despite the best efforts of many doctors, including AA co-founder Dr. Bob Smith, Fitz Mayo died sober on October 4th, 1943, 8 years after his last drink.
Okay. برخلاف جیمی، دوستش فیتز اون زمان به ارتش پیوست و توی جنگ جهانی شرکت میکرد و اون موقع متوجه شد که سرطان داره و به این بیماری مبتلاست و بعدش هم ایشون فوت کردن خیلی توی تایم کوتاهی نسبت به بقیه دوستاشون، با 8 سال پاکی در 4 اکتبر 1943.
After Fitz passed away, Jimmy was the 4th longest sober member of AA on the East Coast. But he was still quite a character.
Oh, I didn't hear you. Could you please?
Fitz died, which made Jimmy the 4th longest sober member of AA on the East Coast of the U.S.
Okay. Okay. وقتی که it was about Jimmy or Fitz?
This is about Jimmy now.
It's about Jimmy. Jimmy اما خب زمانی که فوت کرد سومین عضوی بود که طولانی ترین هوشیاری رو در قسمت شرق آمریکا.
So but he was still quite a character. In his story he wrote, in June of 1945 with another member, I made my first and only 12th step call on a female alcoholic, and a year later I married her.
ایشون هنوز هم اون تایمی که زنده بودن یه شخصیت جالب و شخصیت خودشون رو داشتن و در کتابش نوشته، توی داستانش نوشته که در جون 1945 با اولین خانمی که قدم‌های الکل‌های گمنام رو باهاشون کار کرد با همون هم ازدواج کرد.
So when he was 8 years sober, he and his new wife Rosa moved in 1946 from Philadelphia on the Atlantic coast to San Diego on the Pacific coast.
وقتی که اون حدود 8 سال هوشیاری داشت، با خانم جدیدش روزا از فیلادلفیا به سان دیگو اسباب کشی کردن که در واقع از شرق به غرب رفتن.
He was instrumental in helping AA get strong in San Diego, and he also became the first unofficial archivist historian. He put together a huge scrapbook on thick brown butcher paper and then welded some metal covers together to hold it all together. And his memoirs are now in our General Service Office archives in New York.
I didn't get what was he writing about?
About the history of early AA.
Okay. Thank you so much. در اون زمانی که ایشون بعد از اینکه به اونجا رفته بودن، به صورت غیر رسمی باز هم خیلی فعال بودن توی جلسات و توی برنامه ها، و اومدن و خاطرات و داستان ها و تاریخ، در واقع تاریخچه برنامه AA رو که خودشون درگیر بودن و شاهد بودن باهاشون، شروع کردن به نوشتن روی یه کاغذای معمولی، مثلا همینجور زرد قهوه‌ای، همینطوری شروع کردن به نوشتن و بعد هم خودشون دستی این رو کتابچه کردن که الان این کتابچه در دفتر مرکزی نیویورک اونجا نگهداری میشه.
He wrote the first history of AA called The Evolution of Alcoholics Anonymous, which talked about AA from 1935 to 1940.
ایشون در واقع اولین تاریخچه AA رو نوشتن و که در سال 1935 تا 1940 بوده.
Bill wrote, "Personally, I don't care a rap who did what. But if this thing keeps growing and making a stir, I suppose some historian will want to know the real facts by and by. If we don't assemble them now, the record never will be anywhere near straight, and lots of interesting detail and incidents will be forever lost. So your effort in this direction is tremendously appreciated, Jim."
بیل گفتش که من واقعا اینو اصلا برام مهم نیستش و هیچ اهمیتی هم نداره که کی داره این جریان رو می نویسه، اما من از تو خیلی ممنون هستم جیم که داری این کار رو انجام میدی، به خاطر اینی که اگر الان این اتفاقاتی که این اتفاقات هدفش این باشه که بعدها ما رو الان هوشیار نگه داره و بعدها کسای دیگر رو، خوبه. و این جزئیات و اتفاقاتی که افتاده اگر الان نوشته نشه، به احتمال زیاد خیلی از این جزئیات واسه همیشه گم خواهد شد یا منحرف خواهد شد.
In San Diego, Jimmy and Rosa helped start the first San Diego Central office in 1947, where Rosa volunteered for 25 years. They started and attended several AA groups and helped organize the San Diego Alano Club in 1948. Later on, in 1966 and 1967, Rosa served as the first female delegate from San Diego to the General Service Conference of Alcoholics Anonymous. And then Rosa lived longer than Jimmy, but passed away on May 24th, 1980.
جیمی و روزا اونجا همینطوری کمک میکردن به باز شدن جلسات و باز شدن گروه هایی که الان هم هنوز بعد سالها هستن، و در سالهای 1967 و 77 روزا خیلی بیشتر، خیلی خیلی زیاد فعال بود و حتی در اون سالها توی ایشون اولین خانمی بودن، خانم الکلی بودن که در قسمت خدماتی خدمت کردند و بیشتر از جیمی هم زندگی کردند، ولی نهایتا در 1980 فوت کردند.
When he was 70 years old, Jim wrote an article for the AA Grapevine, and here's how he concluded his May 1968 Grapevine article, which was called Sober for 30 Years. Go ahead and say that, and then we'll read.
شور در وقتی که ایشون 70 سالشون بود توی مقاله در مجله گریپ واین این رو نوشتند.
For the new agnostic or atheist just coming in, I will try to give very briefly my 4 milestones in recovery. 1. The first power I found greater than myself was alcohol.
ایشون توی اون مقاله نوشتن که این برای تمام شکاکان و بی‌اعتقادانی هستش که به این برنامه میان و این تجربه‌ای هستش که من داشتم. 4 تا مرحله بود. اولینش اینی که قدرت برتر از من الکل بود.
2. The AA fellowship became my higher power for my first 2 years.
دوم، انجمن الکل‌های گمنام، آدم‌هایی که اونجا بودن، اون شد نیروی برتر من برای مدت 2 سال.
3. Gradually I came to believe that God and good were synonymous. They mean the same thing and were to be found in all of us.
و سوم این که آروم آروم متوجه شدم که خداوند و خوبی ها یکی هستند و یک معنی دارند و این قسمت در درون همه ما هست. و دوستان من اینو بهتون بگم که کلمه God و Good توی انگلیسی فقط یک او تفاوت داره، یعنی خیلی شبیه به همه.
4. I found that by meditating and trying to tune in on my better self for guidance and answers, I became more comfortable and steady.
و چهارم که با انجام مراقبه بیشتر و تمرکز روی قسمت های یعنی درونی خودم، ندای درونی خودم اینطوری هستش که بیشتر الهامات میگیرم و حال بهتری دارم.
Jim's story, The Vicious Cycle, never appeared in any of the 16 printings of the first edition of the big book. Supposedly, none of the other members back in 1938 thought he would be able to stay sober because he did not accept their idea of God. But finally, Jimmy was invited to write his story for the second edition of the big book in English, which was published in 1955.
Okay. Jimmy in آقای شکاک و بی‌اعتقادی که ما راجع بهش صحبت کردیم در هیچ کدوم از این 16 نسخه پیش مقدمه ای کتاب الکل‌های گمنام و اون موقع اصلا نیومد و اسمش برده نشد و داستانش هم ازش نوشته نشد و این نشون میده که بقیه اعضا خیلی امیدی نداشتن که ایشون بتونه هوشیاری طولانی مدتی داشته باشه و نگهش داره. اما نهایتا در سال 1955 از ایشون تقاضا شد که ایشون هم داستانش رو بنویسه.
The Vicious Cycle has appeared in the second, third, and fourth editions of the Big Book and is also printed in the book of big book stories that have been taken out of the book, Experience, Strength, and Hope.
بله، داستان ایشون در چاپ دوم، سوم و چهارم نوشته شده و این آقای عجیب و غریب و دیوانه در یک داستانی هم از قسمت آخر کتاب بزرگ هستش که راجبه تجربه و نیرو و امید اسمش هست. ایشون نوشته داستانش رو.
What happened was the printer of Alcoholics Anonymous World Service was unsure whether the page count would allow the vicious cycle to be printed in the fourth edition. So they went ahead and decided to put the story in Experience, Strength, and Hope. And then after that book was printed, it was discovered that there was room for the vicious cycle in the fourth edition. So Jimmy's story is in both of those books.
Okay. موقعی که میخواستن قسمت چهارم چاپ چهارم کتاب الگوهای گمنام رو انجام بدن، اون موقع اون کسایی که مسئول تنظیم صفحات و پرینت کردن اینها بودن، ادیت کردنش بودن، مطمئن نبودن که صفحه به اندازه کافی هستش که داستان جیمی هم جا بشه، و وقتی که این رو انجام دادن بین که توی اون یک کپیش رو گرفتن، دیدن که بله جا هستش برای داستان ایشون، و برای همین هم ایشون توی این هم رفتش، توی داستان ایشون توی این کتاب هم هستش.
Jim Burwell passed away on September 8th, 1974 with 36 years of continuous sobriety. He is buried less than 10 meters away from his lifelong friend and fellow alcoholic Fitz Mayo on the grounds of the Christ Episcopal Church in Owensville, Maryland, where they met when they were 4 years old.
نهایتاً هم ایشون فوت کردن و در حالی که 37 سال هوشیاری داشتن و قبر ایشون هم کنار دوست قدیمی و دوست مشترک برنامه ایشون فیتز بود که از 4 سالگی با هم دوست شدن و الان هم به فاصله خیلی کمی از همدیگه اونجا به خاک سپرده شدن.
Jim Burwell's contribution to AA are truly significant. Many people believe they are second only to the co-founders, Bill and Bob. Because thanks to Jimmy Burwell, God got qualified and tolerance was added to Alcoholics Anonymous. Without this Maryland non-believer, AA might have survived, but it never would have thrived the way it has.
تأثیری که جیمی توی روی برنامه الکلی های گمنام داشته، خیلی ها معتقدن که بعد از باب و بیل سومین نفر بوده که انقدر تأثیر گذار بوده، به خاطر اینکه اگر ایشون یک خدا ناباور توی برنامه و اون تایم نبود، شاید برنامه الکلی های گمنام هیچ وقت نمیتونست به این شکل گسترش پیدا کنه و پذیرای خیلی از آدم ها با اعتقادات و بی اعتقادات مختلف باشه. برای همین ایشون نقش خیلی مهم و اساسی رو اون موقع بازی کردن.
The two AA pioneers from Maryland demonstrated for us how even people with opposite ideological convictions can remain close friends in life and in death. So thank you both, Fitz and Jimmy.
داستان این دوتا دوست فیتز و جیمی نشون میده که ما که دو نفر با دوتا اعتقاد و ایدئولوژی کاملا متضاد و متفاوت میتونن دوستای صمیمی بیرون از برنامه توی زندگی و توی برنامه باشن، حتی زمان مرگشون هم کنار هم باشن. پس ما از اینجا میگیم که خیلی ممنون فیتز و خیلی ممنون جیمی.
The history books will never give a full accounting of these anonymous contributions made by Maryland's two AA pioneers. But today, thanks to them, we can choose whether to rely on a traditional Christian God like that of Fitz Mayo, or to the good inside all of us that inspired Jim Burwell. But both paved a clear path for us to walk with purpose on the road of happy destiny. I'm a grateful alcoholic. My name is Don B., and I thank you for listening.
این هر دو نفر پیشکسوت میلان هستن که به ما نشون دادن که ما میتونیم اون مدلی که میخوایم و باشیم توی برنامه، چه مذهبی هستیم، چه خدا رو باور داریم، چه مسیحی هستیم یا دین دیگه ای رو داریم و چه نداریم، توی برنامه باشیم و هوشیار بمونیم. من خیلی ازشون ممنونم و اسم من دان هست، یک الگوری هستم و خیلی هم از شما تشکر کنم که به صحبت‌های من گوش دادیم. میتونید استاپ کنید زفر رو. Thank you so much, Don. Thank you. There were huge information for me. Thank you so much. Thanks.
Excellent job. Thank you.
Thank you so much. مرسی، خیلی ممنون.